سلام و درود بر شما. ساعت 9 صبح به وقت کابل، صدای ما را روی موج متوسط 1296 و 100.5 FM از رادیو آزادی میشنوید. در ادامه این برنامه من آرش مایون به همکاری تکنیکی سید قادر جلالوف میزبان شما هستم. این برنامه را با سرخط چند خبر مهم آغاز میکنیم. مشاور رئیس جمهور ازبکستان میگوید کشورش حکومت طالبان را تا زمانی به رسمیت نخواهد شناخت که جامعه جهانی در این زمینه اقدام نکند. عصمت الله ارگاشوف گفته حکومت همشمول احترام به حقوق بشر و خصوص حقوق زنان و قطع رابطه با گروه‌های تروریستی شروط جامعه جهانی برای به رسمیت شناختن حکومت طالبان است. ارگاشوف افزوده که با باور او برای طالبان دشوار خواهد بود که این شرایط را برآورده کنند. احمد وحیدی وزیر داخل ایران به مهاجرین افغان در آن کشور هشدار داده که در سرشماری اشتراک کنند. با گزارش رسانه‌های دولتی ایران، وحیدی گفته که سرشماری مهاجرین افغان آغاز شده و تلاش می‌کنند که در مدت کوتاه تکمیل شود. با گفته او سرشماری اجباری است و با کسانی که در آن اشتراک نکنند برخورد جدی صورت خواهد گرفت. ایران ادعا می‌کند که پس از تسلط دوباره طالبان در افغانستان حدود 1 میلیون افغان به ایران پناه آورده‌اند. شهباز شریف صدر اعظم پاکستان در مورد خسارات جانی و مالی سیلاب‌های اخیر در افغانستان ابراز تأسف کرده. آقای شریف از آمادگی کشورش برای کمک با افغانستان خبر داده و در همین حال خواستار کمک‌های جامعه جهانی با مردم افغانستان شده. حدود 10 ولایت افغانستان طی روزهای اخیر شاهد باران‌ها و جاری شدن سیلاب‌ها بودند. مسئولان وزارت مبارزه با حوادث طالبان گفتند که در نتیجه باران و سیلاب‌ها در ولایات مختلف افغانستان حداقل 29 تن کشته و ده‌ها تن دیگر زخمی شدند. مقامات اسرائیل میگویند دو مهاجم فلسطینی شام دیروز در شهرک نزدیک بیت المقدس 3 تن را با ضربات چاقو کشته و 4 تن دیگر را زخمی کردند. پلیس اسرائیل عملیات گسترده‌ای را برای دستگیری مهاجمان که متواری شدند آغاز کردند. این حمله با چاقو که در روز استقلال اسرائیل رخ داد آخرین موردی از سلسله حملات مرگبار در مناطق مختلف اسرائیل طی هفته‌های اخیر بوده است. نفتالی بنت صدر اعظم اسرائیل شام پنجشنبه بعد از ملاقات با مقامات ارشد امنیتی این کشور گفت که تروریست‌ها و عامیان آنها بهای این اقدام را خواهند پرداخت. تنش‌ها بین اسرائیل و فلسطینی‌ها اخیراً با حمله بر شهروندان اسرائیل، عملیات نظامی در مناطق اشغالی و خشونت‌ها در مسجد الاقصی افزایش یافتند. الکساندر لوکاشنکو رئیس جمهور مستبد بلاروس و طرفدار مسکو میگوید انتظار نداشت که جنگ در اوکراین اینقدر طولانی شود. لوکاشنکو روز پنجشنبه در مصاحبه با خبرگزاری اسوسییتد پرس گفته که مخالف استفاده از اسلحه هسته‌ای در اوکراین است، اما او نگفته که آیا ولادیمیر پوتین رئیس جمهور روسیه پلان چنین حمله را دارد یا خیر. پوتین قبلا تهدید کرده که از اسلحه هسته‌ای علیه غرب و اوکراین کار خواهد گرفت. هسته هاجم غیر معجای روسیه بر اوکراین بیش از 2 ماه سپری می شود. ولادیمیر زلنسکی رئیس جمهور اوکراین از اتحادیه اروپا خواسته تا به کشورش پیشنهاد عضویت این اتحادیه را ارائه کند. زلنسکی در یک ویدیو کنفرانس دیروز گفت که این اقدام یک پاسخ قوی به تهاجم غیر معجای روسیه خواهد بود. ولادیمیر پوتین رئیس جمهور روسیه 24 فوریه به نیروهای آن کشور دستور داد که بر اوکراین حمله کنند، زیرا مسکو به دنبال ایجاد حوزه نفوذ بر کشورهای اتحاد شوروی سابق از جمله اوکراین و جلوگیری از پیوستن آنها با سازمانهای غربی است. در ادامه برنامه علاوه بر این خبرها می شنوید که بر اساس گزارش ها تنش ها بین طالبان و نظامیان پاکستانی در ولسوالی 4 بردک ولایت نیمروز ادامه دارد. گزارش هم داریم در مورد این که حامیان آموزش دختران در بین طالبان و علمای دینی در حال افزایش است. برنامه جهانی غذا یا WFP می گوید
بخش اول فرستادن گندم به پایان رسیده است و ما در حال ارسال محموله دوم 10,000 تن گندم هستیم.
در برنامه امواج آزادی هم می شنوید
طالبانی که قرار بود با سایر گروه های سیاسی و اجتماعی افغانستان و از روند بین الافغانی که در جریان بود از او استفاده کرده داخل یک تعامل جدید با گروه‌های افغان شد.
از پیام های شما
من صفحه دانشور هستم از کابل. در رابطه با مکتوب ما دختران که نزدیک به 9 ماه شد که نگذاشتن به مکتب بروید، بگویم که ازشان خواهش میکنم که نباید با احساسات ما دختران بازی کنند.
با رادیو آزادی باشید و از تازه ترین های افغانستان، منطقه و جهان به موقع و زودتر از دیگران آگاه شوید.
تا این لحظه
مجموعه خبری رادیو آزادی.
بر اساس گزارش ها از ولایت نیمروز، تنش ها بین نیروهای طالبان و نظامیان پاکستانی در ولسوالی چهار برجک این ولایت هنوز ادامه دارد. درگیری بین دو طرف حدود یک ماه قبل زمان رخ داد که گفته شد نیروهای پاکستانی می خواستند در سرحد حصار کشی کنند. مقام های محلی طالبان به رادیو آزادی گفتند که منتظر نتیجه گفتگوهای کمیته های دو کشور هستند. جزئیات بیشتر در این گزارش از ستار فروخ.
تنش میان نیروهای طالبان و نظامیان پاکستانی در ولسوالی مرزی چهاربرجک ولایت نیمروز با وجود تلاش‌های دو طرف حل نشده مانده است. گزارش‌ها حاکی است که حکومت طالبان نیروهای کمکی به منطقه فرستاده و پاکستان که قبلا نیروهایش را به منطقه مورد منازعه فرستاده بود، تعطیلات عیدی آنها را به تأخیر انداخته است. دو مقام امنیتی طالبان در محل به رادیو آزادی دیروز گفتند که وضعیت پرتنش است و نیروهای هر دو طرف آنجا حضور دارند. این مقام ها نخواستند نامهایشان در گزارش ذکر شود، زیرا اجازه نداشتند که در این باره با رسانه ها صحبت کنند. آنها گفتند که با جانب پاکستان در ششم ماه رمضان در اسپین بولدک کندهار گفتگو کردند، اما نتیجه در پی نداشت. به گفته این مقامات سپس تصمیم گرفته شد که کمیته های دو طرف با هم گفتگو کنند. در این حال شماری از باشندگان محلی میگویند پاکستان تلاش میکند به گفته آنها در قلمرو افغانستان حصارکشی و پوسته ایجاد کند. یکی از آنها حتی از حملات نظامیان پاکستانی سخن گفت. پاکستان میگوید که حصارکشی را در امتداد خط دیورند بر اساس گوگل مپ یا نقشه گوگل انجام میدهد. خط دیورند 2400 کیلومتر طول دارد. درباره این خط که پاکستان آن را مرز بین المللی میداند، میان این دو کشور اختلاف وجود دارد، زیرا افغانستان آن را به عنوان مرز مشترک بین این کشور و پاکستان به رسمیت نشناخته است.
رادیو آزادی با دو دهه اطلاع رسانی متوازن و مؤثر
برای مخاطبان در کنج و کنار افغانستان.
در ادامه مسدود باقی ماندن مکاتب متوسطه و لیسه های دختران در افغانستان گفته می شود که حامیان آموزش دختران در بین طالبان و علمای دینی افغانستان در حال افزایش است. یک تحلیلگر گروه بین‌المللی بحران گفته که علمای دینی برای پشتیبانی از آموزش دختران پیش قدم می شوند. ستار فروغ با جزئیات بیشتر.
ابراهیم بهایی تحلیلگر گروه بین‌المللی بحران میگوید عالمان دین در افغانستان آموزش دختران را حق آنها میدانند و تلاش میکنند که عناصر تندرو طالبان را قناعت دهند که تصمیم درباره جلوگیری از آموزش دختران زیانبار است. انس حقانی مشاور وزارت داخلی حکومت طالبان چهارشنبه در ولایت خوست اعلام کرد که موضوع بسته بودن مکتب‌های دختران بالاتر از صنف ششم به زودی در نشست علمای دینی حل خواهد شد. تحلیلگر گروه بین‌المللی بحران به رادیوی ملی آمریکا NPR گفته است که ملا عبدالغنی برادر معاون رئیس الوزرای حکومت طالبان، سراج الدین حقانی سرپرست وزارت داخله و عبدالباقی حقانی سرپرست وزارت تحصیلات عالی طالبان از گشایش مکتب‌های متوسطه و لیسه دختران دفاع می‌کنند. در همین حال عزیز احمد ریان سخنگوی وزارت معارف طالبان ابراز امیدواری می‌کند که با برگزاری نشست علمای دین مشکل در برابر بازگشایی مکتب‌های متوسطه و لیسه دختران حل شود. او به رادیو آزادی گفت:
تا طول هیوادوالو پتیره بیا میرمنو طول حقوقو پتیره بیا.
حکومت طالبان خود را به حقوق همه هموطنان به خصوص زنان و از جمله حق تعلیم متعهد می داند. شما در جریان هستید که در حال حاضر 2.7 میلیون دختر در سراسر افغانستان از صنف اول تا ششم به مکاتب می روند. در کل افغانستان 92,000 معلم زن به طور منظم تدریس می کنند.
حکومت طالبان خلاف وعده قبلیش در سوم ماه حمل اعلام کرد که مکتب‌های متوسطه و لیسه دختران در افغانستان تا اطلاع بعدی بسته خواهد بود. تحلیلگر گروه بین‌المللی بحران همچنان گفته است که جلیل الله آخوندزاده رئیس دارالعلوم هرات از جمله علمای دینی است که از آموزش دختران دفاع می‌کنند. او اما افزوده است که شماری از طالبان تندرو از جمله مولوی عبدالحکیم حقانی رئیس استر محکمه طالبان مخالف آموزش دختران است. شماری از علمای دین اخیراً در ولایت‌های کابل، بلخ و پکتیا طی گردهمایی‌های خواستار بازگشایی مکتب‌های متوسطه و لیسه دختران در افغانستان شدند. محمد تقی عثمانی، یک عالم معروف دینی در پاکستان، نیز چنین خواست را مطرح کرده بود.
شکست سکوت
زندگی مبارزه باید با مبارزه ادامه داد.
نگرانی ها
با یک آینده مبهم و نامعلوم روبرو هستیم.
راه تحصیل خود را دور می دارم یا حتی شاید کاملا محروم شوم.
زندگی من در این روزها در چهاردیواری خانه تاریک می شه.
آرزوها
آرزوی ما تحصیل در فضای آزادی.
من می خواهم که در آینده امتحان کنکور بتم، دکتر شوم.
حقی را که خداوند بر ما داده او را بر ما بتن.
به همه اینها در برنامه اختصاصی برای زنان و دختران می پردازیم. پنجشنبه ها به گونه زنده و تکرارش، یکشنبه ها از رادیو آزادی.
مسئولان شفاخانه افغان ژاپن، تنها مرکز فعال تداوی بیماران کووید 19 در کابل، میگویند که تعداد افراد مبتلا به ویروس کرونا در روزهای بعد از عید افزایش یافته و آنها از بی‌توجهی مردم به این بیماری ابراز نگرانی کردند. جزئیات بیشتر در این گزارش.
به نظر می رسد که دید و بازدیدهای عید امسال نیز مانند عیدهای گذشته سبب افزایش همه‌گیری کرونا در میان شهروندان افغانستان شده است. مسئولان در شفاخانه افغان ژاپن، تنها مرکز تداوی بیماران کووید 19 در کابل، به رادیو آزادی می گویند که در روزهای اخیر بیماران بیشتری در این شفاخانه بستری شدند. طارق احمد اکبری، سرطبیب شفاخانه افغان ژاپن، به رادیو آزادی می گوید آمار رویدادهای مثبتشان نسبت به 2 هفته پیش افزایش یافته است.
3 روز عید یک چیزی که ما متوجه شدیم، ارقام مثبت ما بیشتر شده. ارقام مثبت ما همه روزه ما داریم، 10 الی 15 مثبت داریم. یک مشکل دیگه است که هموطنان ما مراجعه نمی کنند به شفاخانه که تستشون شود، یعنی امکان داره که تست مثبت ما بیشتر باشه.
مسئولان این شفاخانه همچنان از بی‌توجهی مردم نسبت به این بیماری ابراز نگرانی می کنند. به گفته آقای اکبری، در حال حاضر مبتلایان ویروس کرونا کمتر به شفاخانه ها مراجعه می کنند. برخی شهروندان کشور اما با اشاره به فقر و ناامنی های اخیر می گویند دغدغه های زندگی مردم افغانستان به حدی زیاد است که کرونا را به فراموشی سپردند. عفت حسینی، باشنده هرات، به رادیو آزادی گفت:
متاسفانه با حجم از حوادث و مشکلاتی که در افغانستان وجود دارد، مردم از غم ها و مشکلات پیهم فارغ نمیشند، طوری که با زیادی از کرونا و پیشگیری های کرونا کنند.
اما طارق حبیبی، باشنده ولایت بادغیس، میگوید که شهروندان نباید بی‌توجهی کنند.
و متاسفانه اخیراً با توجه که شاید مردم گمان میکنند که کرونا کم شده، ولی واقعا در بین مردم بسیار هست و یک مقدار بی‌توجهی در این قسمت صورت میگیره. و ما امیدوارم که به حال برای حفظ سلامتی تک تک اعضای خانواده و جامعه خو، نکات ایمنی که دوستان و عزیزان ما در صحت عامه رو اشاره کردند، مردم عزیز ما و توصیه ها مهم بپندارند.
وزارت صحت عامه طالبان با وجود تماس‌های پیهم به سوالات ما در این باره پاسخ نداد، اما پیش از روزهای عید گفته بود که آمار ویروس کرونا در کشور رو به کاهش است. بر اساس آمار سازمان صحی جهان، از آغاز همگیری ویروس کرونا تا دیروز 4 می 178,901 رویداد مثبت در افغانستان ثبت شده که از این میان 7683 فرد مبتلا به این ویروس جان باختند. این در حالی است که امروز 5 می روز جهانی شستن دست ها است. بر اساس توصیه های صحی، شستن دست ها در جلوگیری از گسترش ویروس کرونا مفید است. در حالی که همساله از روز شستن دست ها از سوی وزارت صحت عامه افغانستان برای رشد فرهنگ حفظ بهداشت و جلوگیری از بیماری ها در مکاتب کشور بزرگداشت می شد، اما امسال با حاکمیت طالبان معلوم نیست که وزارت صحت حکومت طالبان برنامه برای تجلیل از این روز دارد یا نه.
لحظه ای که خوبی کسی روز شما را زیباتر می سازد، یا لحظه ای که احساس ناامیدی، امیدواری، ناکامی و یا موفقیت می کنید، چی کار می کنید و برای آینده چی برنامه های دارید؟
تفلک هایم دوتا این بخی دوازر خلاص کردن، دوتا دخترک های دیگه سن پیازی مکتب از اونمون ماش سی و نیم
هزار تو وقت شده ما به حساب در اقل مال تاوان دادیم 50,000-60,000 دیده قمی دارم،
چون درس خواندیم تحصیل کردیم، شرایط کار مساعد نیست، فعلا خیاطی میکنم در خانه هستم.
رنگ های زندگی همین است. اگر میخواهید این لحظات رو با دیگران شریک کنید، آن را به شماره واتساپ رادیو آزادی بفرستید. قصه های خود را که بیش از 3 دقیقه نباشند با پیام صوتی به رادیو آزادی ارسال کنید. این هم شماره واتساپ رادیو آزادی 00420221-4601.
شنونده های عزیز، صدای ما را روی موج متوسط 1296.5 FM از رادیو آزادی می شنوید. در نیمه دوم این ساعت شنیدن برنامه در امواج آزادی را فراموش نکنید. مقام های برنامه جهانی غذا یا WFP می گویند که 10,000 متریک تن گندم دیگر کمک های هند به افغانستان در حال فرستادن است. آنها این سخن را در دیدار از یک گدام گندم در شهر امرتسر هند کردند. هند وعده کرده که در مجموع 50,000 متریک تن گندم به افغانستان بفرستد. ستار فروغ با جزئیات بیشتر در این گزارش.
انتظار می رود 10,000 متریک تن گندم دیگر از هند برای توزیع به مردم نیازمند در افغانستان به این کشور ارسال شود. برنامه جهانی غذا WFP و حکومت هند در اوایل امسال میلادی سند را امضا کردند که بر اساس آن هند 50,000 تن گندم به افغانستان ارسال می کند. از این مقدار گندم 10,000 متریک تن آن قبلا به افغانستان رسیده است. مقام های برنامه جهانی غذا در دیدار از یک گدام گندم در شهر امرتسر هند گفتند که 10,000 تن گندم دیگر در حال ارسال است. شیروتی اس، مسئول روابط خارجی و دولت در WFP، در این باره بیشتر گفت.
مشارکت بین WFP و حکومت هند وجود داشته است. حکومت هند گندم از جانب مردم این کشور را برای مردم افغانستان می فرستد. بخش اول فرستادن گندم به پایان رسیده است و ما در حال ارسال محموله دوم 10,000 تن گندم هستیم.
هند و دیگر کشورهای جهان هنوز حکومت طالبان را به رسمیت نشناخته است. دهلی نو اما گفته که به کمک‌های بشریش با مردم افغانستان ادامه می‌دهد. با حاکم شدن دوباره طالبان بر افغانستان، میزان فقر در این کشور خیلی افزایش یافته است. طی ماه‌های اخیر کمک‌های بشردوستانه از کشورهای مختلف به کابل انتقال داده شده، اما شکایت‌های وجود دارد که کمک‌ها عمدتاً به مستحقین نمی‌رسد. بلواشه، یک باشنده کابل:
کمک سر تا سر میایه، مگم امی نماینده که تایید میکنن امی نام فقیران را نمیگیره، نام خیشاوندهای خود میگیره. اول شمی چه که ما زندگی میکنیم چند بار کمک آمد، اما متاسفانه به کسایی که نیازمند بود ندادن.
از سوی دیگر برخی مردم در افغانستان میگویند کمک ها بیشتر به افراد مربوط به طالبان توزیع می شود.
ولایت پروان و ولسوالی غوربند یک جایی که حساب مستحق بود و وار کمتر دادن و کسایی که مربوط حتی امارت بودن و می شناختن و عابد داشتن فی خانه شاید 5-6 بوجی آرد و باقی مواد را که همون سازمان WFO برشان می داد یا مکمل کمک کردن.
مقام های حکومت طالبان اما گفتند که در روند توزیع کمک ها شفافیت وجود دارد و تلاش می شود به مستحقین برسد. بر اساس آمار برنامه جهانی غذا در حال حاضر حدود 24 میلیون نفر در افغانستان به کمک های بشری نیاز دارند.
پل میان شهروندان و حاکمان.
در گوش مسئولین امارت اسلامی را برسانی که کود سیاه و سفید از حد توان زارعی نیست. چرا از صدق شما شده را؟
صدای بی صدایان.
همین کمک که میرسد با ما مردم غریب اینجا میرسد.
دمی اواخر برسانهی که ما کار میکردم 20 تن از خانم ها را جواب دادن.
از مخاطبان برای مخاطبان.
امید ما هم رادیو زدی است که بهترین خبران میگه به مردم.
اطلاع رسانی ساده، واضح و آسان.
امی رادیو آزادی بسیار یک رادیو خوب است برای مردم، از حال دل مردم خبر میشه.
رادیو آزادی در 20 سالگی یکی از پیشتازان چند رسانه‌ای در افغانستان.
حال برای لحظات چند همکارم مصطفی صدیقی را همراهی کنید.
روایت ها، گفتگوها و پیام های شما.
سلام و بازم خوش آمدید. آیا دختران بالاتر از صنف ششم خواهند توانست که به مکتب بروند؟ طالبان بازم وعده کردند، اما فعالان زن چی میگویند؟ ما با یکی از آنان گفتگو کرده ایم.
طالبا بعضی از وعده ها داده بودن به مردم افغانستان میشه، ولی متاسفانه دیدیم با یک حرکت بسیار بسیار ناهگانی مکاتب بسته کردن.
همچنان پیام هایتان.
هرگز به این حالت نمیمانیم و روز دوباره بر مکتب خود برمیگردیم.
اما پیش از همه، اگر در بادغیس هستید، شاید بدانید که یگانه شفاخانه تداوی معتادان به مواد مخدر بسته شده، عمدتاً به علت بیپولی. حال دکتران میگویند که هیچ معتاد زیر تداوی نیست. برخی دیگر این وضع را نگران کننده میدانند. حال چند هزار فرد معتاد در بادغیس در چه حال و روز به سر میبرند؟ بیشتر در این گزارش.
شب روز ما در قبرستان می باشیم، بیان سه شویدم نیست که برمان است. یک زنانم بسیار مشکل پیدا می شم.
بسم الله. 30 سال قبل، زمانی که برای کارگری به ایران رفته بود، به هیروئین معتاد شد. او به رادیو آزادی می گوید بسته شدن شفاخانه امیدهایش را به خاک یکسان کرده.
ما کل گرزو داریم، بچه کلگی که بسیار فهمیده باشه از سمجا کسایی هست که بخید پانترم خلاص کرده. پانترم والا نیست، پیش از یه شاگردم نیست. مگه من یه کسی نیست که این بارست یک دیست سرشکاشونه بگه که بیا بچیم، بیا بیادارم، بیا برکلانم، بیا برای ما برو شما رو متقابل کنم.
غلام مصطفی 32 ساله یک دیگر از معتادان است. او از سختی های زندگی در قلعنه و مرکز ولایت بادغیس میگوید.
من فعلا سردردم، با کنار خیابونه هم دیر میکنه، به قبرستونه و خیابونه و تردشته همیت خار خاشه میفریشه، مزایات چیزی از این طعم بازارا جمع میکنه.
با قطع کمک های جهانی با افغانستان بیشتر از 8 ماه میشود که شفاخانه تداوی معتادان در بادغیس غیرفعال شده است. دکتر امین‌الله متین مسئول شفاخانه میگوید که در حال حاضر حتی یک معتاد در بادغیس زیر تداوی نیست. او به رادیو آزادی میگوید که فعلا هیچ برنامه‌ای برای بازگشایی شفاخانه وجود ندارد.
متاسفانه فعالیت داخل بستر شفاخانه از مدتی به این سو به خاطر عدم مواصلت تخصیص مصارفات، فعالیت داخل بستر معطل قرار داده شده و هر زمانی که تخصیص مصارفات مواصلت ورزید، ما میتوانیم همزمان تمام بسترهای شفاخانه را پر نموده و فعالیت داخل بستر را دوباره آغاز نماییم.
مسئولان سی در غرب افغانستان میگویند شفاخانه 20 بستر ترک اعتیاد در قلعنه و مرکز ولایت بادغیس به کمک مالی ایالات متحده آمریکا در سال 1395 به فعالیت آغاز کرد. به گفته امین‌الله متین مسئول این شفاخانه، تا قبل از سقوط حکومت پیشین نزدیک به 1000 معتاد به مواد مخدر در این مرکز تداوی شدند. ازمره حسین یک از دکتران محلی است که چند سال در زمینه تداوی معتادان در ولایت هرات تجربه دارد. او هشدار می‌دهد که نبود مرکز ترک اعتیاد و رها کردن معتادان به حال خودشان به معنای انداختنشان در دام مرگ است.
اگر در صورتی که این مراکز باز نشه، معتادین مواد مخدر از تاثیر نرسیدن مواد مخدر و تداوی درست و حسابی، احتمال از این هست که در مرز خطر مرگ قرار بگیرن.
اندکی پس از بازگشت طالبان به قدرت، در بیش از 8 ماه گذشته حکومت طالبان هزاران معتاد به مواد مخدر را در ولایت‌های مختلف از جمله هرات، فرا و نیمروز زندانی کردند تا اعتیاد را ترک کنند، ولی معتادان در بادغیس شامل این برنامه طالبان هم نیستند. اما برخی از دکتران زندانی ساختن معتادان برای ترک اعتیاد را موثر نمی دانند.
رادیو آزادی در امواج کوتاه.
رادیو آزادی را در امواج کوتاه 9480 کیلوهرتز،
12070 کیلوهرتز،
15090 کیلوهرتز
و 17880 کیلوهرتز شنیده می توانید.
آیا دختران بالاتر از صنف ششم خواهند توانست که به مکتب بروند؟ انس حقانی مشاور وزارت داخلی حکومت سرپرست طالبان به روز چهارشنبه در ولایت خوست اعلام کرد که موضوع بسته ماندن مکاتب متوسطه و عالی دختران به زودی در نشست علمای دینی حل می شود. بیش از یک ماه از آغاز سال تعلیمی جدید در افغانستان گذشت، اما هنوز هم دختران از رفتن به مکتب‌های متوسطه و عالی بی‌بهره هستند. ژاکفر احمدی با فرشته یعقوبی فعال حقوق زن گفتگو کرده و نخست از او پرسیده که حرف آقای حقانی چقدر امیدوار کننده است.
امیدوار هستم که این صحبت آقای حقانی هرچه زودتر جامعه عمل بپوشه، چون قبلا هم امارات اسلامی و رهبرای امارات اسلامی یا گروه طالبا بعضی از وعده ها داده بودن به مردم افغانستان میشه، ولی متاسفانه دیدیم با یک حرکت بسیار بسیار ناهگانی مکاتب را بسته کردن و ما امیدوار هستم که این حرف آقای حقانی حرف دقیقی باشه و در سطح بالای مسئله مطرح شده باشه، نه ای که از آدرس شخص خود آقای حقانی مطرح کرده باشه، به خاطر از اینکه به هر حال ما در همین 8 ماه دیدیم که بعضی دودستگی ها و چند دستگی ها بین گروه امارت اسلامی وجود داره و اینا هر کدامشان یک حرف میزنن و هیچ کدام حرف دیگر تایید نمیکنه. من به عنوان یک زن فقط امیدوار هستم و خوشبین باینده.
به نظر شما پیامدهای محرومیت چندین ماهه دختران از حق آموزش چیست؟
محرومیت دخترها از مکاتب ای بسیار یک آلت بسیار بدر به وجود آورده. از یک طرف یک نسل ما سرکوب کردیم، یک نسلی که در یک سن بسیار اساس قرار دارن. دیگه یکی از پیامدهای بعدی که مسئله داره ای هست که ما متاسفانه شاهد ازی بودیم که خیلی از اینا به مریضی های روحی روانی دچار شدن و خیلی از خانواده ها متاسفانه به خاطر تحصیل دخترها خو و تعلیم دخترها خو افغانستان را ترک کردن و زندگی خو خانه و کاشانه خو رها کردن. و یکی دیگه از موضوعات ای بود که من خودم شاهد ازی بودم که چند تا از دختر خانم ها مریضی های بسیار روحی روانی و یک شوک عصبی به یکی از دختر خانم ها وارد شده بود و او امروز فلج شده. به هر حال پیامدهای منفی بسیار زیادی داره. من مطمئن هستم که ما سالهای سال اگر مکاتب باز بشه، ما سالهای سال هم که زحمت بکشیم نمیتونیم چند مار جبران بکنیم و پس امو انگیزه و امیده و همو روان سالم رو به دخترای افغانستان و به دختر خانم هایی که از صنف 7 تا 12 هستن ببخشیم.
آیا با وصف این که حالا طالبا از آمادگیشان برای بازگشایی مکاتب دختران مکتب بالاتر از صنف ششم سخن گفتن، نگرانی مشخص هم دارین شما؟
حتی اگر باز مکاتب بازگشایی بشه، من به عنوان یک زن و به عنوان یک فعال حقوق بشر از وضعیتی که بعدا ممکن در داخل مکاتب جریان پیدا بکنه و رو نصاب تعلیمی تأثیرات بگذاره، این مر نگران میکنه و از همه بیشتر این مسئله مر نگران میکنه که زنای افغانستان در قسمت تدوین پالیسی ها و تدوین نصاب تعلیمی متاسفانه هیچ نقشی ندارن و فقط در عمل انجام شده قرار میگیرن.
گفتگوی بود با فرشته یعقوبی فعال حقوق زن. با خبر و بیشتر از خبر، با صحت و دقت و با سرعت 20 ساله شدیم. ماموریت اطلاع رسانی دقیق، موثق و به موقع رادیو آزادی ثابت قدم تر از پیش ادامه دارد. و تشکر از پیام هایتون که برنامه های ما را رنگین تر می کنه. پیام ها و نظریات شما
لا
نام صفا دانشیار هستم از کابل در رابطه با مکتب ما دختران که نزدیک به 9 ماه شد که نگذاشتن به مکتب بروید بگویم که ازشان خواهش میکنم که نباید با احساسات ما دختران بازی کنند و از خواهران گرامی خود خواهش میکنم که اعتماد بر نفس خود را از دست ندهید. هرگز به این حالت نمیمانیم و روز دوباره بر مکتب خود برمیگردیم.
از امارت اسلامی خواهان هستم که امی پاسپورت را هوا کنه، کارش شروع کنه. اکثریت مردم ادای پاسپورت دارن، ثبت نام کردن یا ثبت نو میکنن، مثال نو ثبت نام میکنن، مگر منو میگن امروز صبح، امروز صبح، امروز صبح.
شما هم میتونید به ما پیام بفرستید. شماره پیامگیر ما 00-42-21-12-41-38 و شماره واتساپ ما 00-42-21-12-46-01.
به این ترتیب رسیدیم به نیمه این برنامه. در نیمه دوم شنیدن برنامه در امواج آزادی را فراموش نکنید. حال توجه کنید به سرخط چند خبر مهم. مشاور رئیس جمهور ازبکستان میگوید کشورش حکومت طالبان را تا زمانی به رسمیت نخواهد شناخت که جامعه جهانی در این زمینه اقدام نکند. وزیر امور داخلی ایران با مهاجرین افغان در آن کشور هشدار داده که در سرشماری باید اشتراک کنند. صدر اعظم پاکستان در مورد خسارات جانی و مالی ناشی از سیلاب‌های اخیر در افغانستان ابراز تأثیر کرده. مسئولان وزارت مبارزه با حوادث حکومت طالبان گفتند که در نتیجه باران و سیلاب‌های شدید در ولایات مختلف افغانستان حداقل 29 تن کشته و ده‌ها تن دیگر زخمی شدند. الکساندر لوکاشنکو رئیس جمهور مستبد بلاروس و طرفدار مسکو میگوید انتظار نداشت که جنگ در اوکراین اینقدر طولانی شود. ولادیمیر زلنسکی رئیس جمهور اوکراین از اتحادیه اروپا خواسته تا به کشورش پیشنهاد عضویت این اتحادیه را کند. سرخط تازه ترین خبرهای افغانستان، منطقه و جهان را از رادیو آزادی شنیدید. شنونده های عزیز، با سپاس از همراهیتان تا این لحظه با من آرش همایون و همکار تکنیکیم سید قادر جلالوف. حال توجه کنید به برنامه در امواج آزادی.
در آزاده و سپوک
در امواج آزادی.
شنوندگان نهایت محترم رادیو آزادی، حالا توجه نمایید به خلاصه و تکرار برنامه در امواج آزادی که روزهای پنجشنبه از ساعت 3 تا 4 به شکل مستقیم و زنده نشر می شود. این بار موضوع بحث ما مشروعیت حکومت کابل یا نظام بود. مهمانای محترم ما در این برنامه دکتر صلاح الدین سعیدی حقوقدان، محترمه جمیله رحیمی تحلیلگر مسائل اجتماعی سیاسی و آقای عمر صمد محقق ارشد شورای اتلانتیک و سابق سفیر در فرانسه و کانادا بودند. در قدم اول دکتر صلاح الدین سعیدی که خود تحلیلگر سیاسی هستند در مورد مشروعیت نظام چنین اظهار نظر نمودند.
در یک جامعه تغییرات سیاسی یا از راه انقلابی هست و یا هم از راه تدریجی و مشروع. آنچه در افغانستان اتفاق افتاد با قدرت رسیدن حرکت طالب در افغانستان، رسیدن طالب از طریق تفنگ به حاکمیت سیاسی و نظامی در افغانستان شد. معمولا همچو در واقعیت انقلاب ها زمانی مؤثر هست اگر برنامه های خوب داشته باشند که ایشان مرحله انقلابی را که تعلیق قوانین قبلی هست و قوانین جدید وجود نداره به حد اقل برسانند. متاسفانه در افغانستان وضع چنین هست که قوانین قبلی ملغا شده، عملا قوانین جدید مدون وجود نداره و در نتیجه از او کار و اجراءات به اساس در واقعیت بلا تکلیفی و غیر قانونی وجود داره. من مطمئن هستم که جناب مجاهد و حاکمیت در این مورد نظر متفاوت دارم. قوانین میگن وجود داره، اما واقعیت روی زمین چنین هست. حال که آمدیم به مسئله مشروعیت، سوال بس مهم و اساسی است. ما زمانی که راه حل پیشنهاد میکنیم، کدام اختراع جدید نمیکنیم، ما زمانی که راه حل پیشنهاد میکنیم خفا پشت افراد و اشخاص 20 سال و دموکراسی جانگیری نیستیم، اما راه حلی که در نتیجه از او ملت افغان که مالک اصلی سرزمین است بر سرنوشت خود مسلط شود. متاسفانه راه‌های حل را که جامعه جهانی طرح میکرد و طرح میکنه، اجماع حاکمیت با پایه‌های وسیع، راه‌های حل را که در رابطه حال حرکت طالب تصمیم گرفته و از هر ولسوالی 30 نفر یا 20 نفر را در نظر گرفته و متحدین خود و از اونها لوی جرگه می سازن و از طریق مشروعیت خود به دست میارن، در واقعیت امر در طول تاریخ افغانستان منظور مادرمی 40 سال گذشته مورد سوء استفاده قرار گرفته و بدون شک حال هم مورد سوء استفاده قرار میگیره. اگر سخن میگویم از حاکمیت با پایه های وسیع همه شمول، یک فریب بیش نیست. حکومت همه شمول در هیچ جای دنیا وجود نداشته و نداره و همه شمول شده نمیتانه. منظور از حاکمیت نسخه هست، منظور از حاکمیت نسخه های است که چطور مسائل کشور با یک استقامت امو حزب سازمان یا حلقه حاکم با پیش میره. این شده نمیتانه که هم برنامه یک حزب تطبیق شو و در عین حال ما همه شمول و تمام جوانبی، یک فریب بیش نیست. و جامعه جهانی اگر در این راستا تأکیدار داشت، تأکیدات خطا بود.
خب بیام نظر شما دکتر صلاح الدین سعیدی. محترم آقای عمر صمد، محقق ارشد شورای اتلانتیک و سابق سفیر در فرانسه و کانادا. آقای صمد،
ای کاش بیشد که از آقای مجاهد اول میشنیدیم که اونا چی تدابیر در نظر دارن در کابل برای دایر کردن چیزی که یک نشست بزرگ نامیده شده و هدف چی است، شکل تدویر همچون مجلس، میکانیزم و ترکیب و اینا همه سوالایی است که البته در این باره باید توضیحات و تفصیلات بیشتر داده شود و امیدواری همی است که نظام فعلی همچون کار را انجام بده. اگر همی اراده سیاسی وجود داشته باشد، گفته میشه بعد از 8.5 ماه پیدا شده. خب موضوع مشروعیت ابعاد مختلف داره. در قضیه افغانستان البته یک قضیه مشخص است، خاص است. نمیشه که رو مقایسه کنیم با سایر کشورها و یا در تاریخ ما بسیار مثالهای زیاده از مشروعیت و عدم مشروعیت داشتیم، ولی در قسمت افغانستان یک فاکتور، یک موضوع بسیار مشخص.